بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع مورد بحث ما این بود که قلمرو دین را چگونه میتوان تعیین کرد، آیا از راه عقل و قبل از رجوع به متن دینی یعنی قرآن و روایات میتوان قلمرو دین را تعیین کرد، و یا اصولا راه تعیینش همین است، یا اینکه بایستی به متون دینی مراجعه کرد و قلمرو دین را از طریق آیات و روایات به دست آورد، و یا به عبارت دیگر راه منحصر در این است. در واقع سه تا دیدگاه مطرح می شود. یک دیدگاهی که قائل به این است که تعیین قلمرو دین منحصر است در راه عقل از طریق عقل و نمیتوان از طریق نقل و متون دینی قلمرو دین را تعیین کرد. نظر دوم مقابل این است که راه تعیین قلمرو دین منحصر است در رجوع به متون دینی یعنی قرآن و روایات، و دیدگاه سوم جمع بین این دو را قائل هست، یعنی از هر دو راه میتوان تعیین کرد که قلمرو و گستره دین چیست و کجاست. خب نظریه اول را در جلسه قبل مطرح کردیم که از جمله نویسنده کتاب مدارا و مدیریت طرفدار این دیدگاه و معتقد است که قلمرو دین را بر اساس انتظار بشر از دین بایستی تعیین کرد، و بعد انتظار بشر از دین را تعبیر کردن، تفسیر کردن به نیاز بشر به دین. پس ما بایستی اول مشخص کنیم که انسان در چه زمینه‌هایی یا به چه ملاک و جهتی به دین نیاز دارد. وقتی که ما این ملاک را به دست آوردیم، قلمرو دین هم معین خواهد شد، یعنی اون چه که نیاز انسان به دین است همان است که از دین انتظار می رود، و قلمرو و گستره دین هم همون خواهد بود. قسمت اول مطلب ایشان را در بحث قبلمون بررسی کردیم که نیاز انسان به دین چیست، آیا فقط نیاز معرفتی است یا هم نیاز معرفتی و هم نیاز تربیتی است. این گونه نیست که ما هرچه را که از راه عقل و علم نمی فهمیم به دین نیازمندیم، بلکه اون جاهایی که عقل و دانش ما هم مطالبی را درک می کنه باز هم به دین نیاز داریم، منتها از جنبه تربیتی. دین دو نقش ایفا می کنه برای انسان، دو نقش هدایتی، چون اون چه که مربوط به دین است و اون نیازی که انسان به دین دارد نیاز هدایتی هست، و نقش دین هم نقش هدایتگری است، و هم نیاز بشر به دین معرفتی و تربیتی است، و هم نقش هدایتگری دین معرفتی و تربیتی است. حالا مطالب دیگری هم بود که اینها را دیگه بر نمیگردم، همه اش را تکرار کنیم طول میکشه. از این قسمت از بحث ایشان میگذریم، میرسیم به دلیلشون. به چه دلیل ما نمیتوانیم به متن دینی رجوع کنیم و قلم رو به دین را از خود او بپرسیم. ایشون دو تا دلیل بر این مدعا اقامه کردن که به اختصار در جلسه قبل هم بیان شد. دلیل اولشان این است که ما وقتی که به متن دینی رجوع میکنیم، مثلا به قرآن کریم، تا گستره و قلم رو به دین را از قرآن به دست بیاوریم بایستی قرآن را بفهمیم، چون بدون فهم آیات قرآن که نمیشود سخن قرآن را درباره قلم رو به دین به دست آورد. فهم دین یا فهم همون متن دینی، مثلا قرآن کریم، در گرو انتظاری است که ما از دین داریم. یعنی اگر کسی انتظارش از دین حد اکثری است، آیات را جوری میفهمد، و اگر کسی انتظارش از دین حد اقلی باشد، اون جور دیگری میفهمد. اگر کسی انتظارش از دین این باشد که در همه ی عرصه‌های زندگی انسان دین سخنی دارد و باید رهنمودی داشته باشد، اشارات قرآن و روایات، مجملات قرآن و روایات از نظر او معانی خاصی خواهد داشت. یعنی اونها را به گونه‌ای می‌فهمد که همان انتظار قبلیش را برآورده کند. و نقطه مقابل، اگر کسی انتظارش حد اقلی است، یعنی در عرصه طبیعت شناسی، انسان شناسی، قوانین مربوط به عالم طبیعت و امثال اینها، حتی مسائل مربوط به نظام سیاسی جامعه بشری و امثال اینها، انتظار او از دین این نیست که اینها را هم تأمین بکنه، او وقتی که به آیات و روایات رجوع میکند، متناسب با همین انتظارش آیات را تفسیر میکنه. بنابراین اگر ما بخواهیم قلمرو دین را، یعنی کارکرد و نقش دین را در زندگی انسان از خود دین، یعنی مراد از خود دین یعنی متن دینی بپرسیم، اول باید اون را بفهمیم و برای فهم آن انتظار خودمون را باید قبلا از دین معین کرده باشیم. پس بنابراین تا ما انتظار خود را از دین معین نکنیم، نمیتوانیم چیزی از متن دینی بفهمیم و همونطوری که قبلا بیان شد، قلم رو به دین در گرو این است که ما انتظارمون از دین روشن بشه. پس بنابراین راه یگانه، راه تعیین قلمرو و کار کرده دین، همان است که ما قبل از رجوع به متن دینی بر اساس عقل و بررسی عقلی تکلیفش را روشن بکنیم، ببینیم انتظار ما از دین چیست، نیاز ما به دین چیست، در همون گستره‌ای که ما به دین نیاز داریم و در همون گستره‌ای که ما انتظار داریم، دین هم در همون جاها دخالت میکنه. این دلیل اولشونه. حالا عبارتشون رو من خدمتتون میخوانم. فهم متون دینی در گرو تعیین و تحدید انتظارات ما از دین است، نه برعکس. چون اگر به فرض کسی چنان بپندارد که از کتاب و سنت میتوان جمیع نکات خرد و درشت شؤون زندگی و امور عالم را استخراج کرد، در آن صورت عبارات دینی برای او معانی دیگر خواهند یافت و او خواهد کوشید تا از کمترین اشاره بیشترین استفاده را بکند و گره های خود را در باب قوانین نور و حرکت سیارات و خواص ادویه و شکافتن اتم و سه تا نقطه از متن آیات و روایات بگشاید، و اگر آن دایره را محدودتر بداند به نحو متفاوتی عمل خواهد کرد و درک و فهم خود را به نحو دیگری سامان خواهد داد و کثیری از امور وارد در متون دینی برای او اصلی جلوه نخواهند کرد. لذا آدمیان پیش از مراجعه به دین باید مسائل را به مسائل اصلی و فرعی تقسیم کرده باشند و چارچوبی برای انتظارات خود معلوم و معین نموده باشند و سپس به سراغ متون دینی بروند. حالا ادامه داره، من یک تیکه دیگه عبارتشون را که نسبت به این مطلب گویاتر بود انتخاب کردم. حاصل آن که این عبارت ایشون، حاصل آن که شنیدن سخن دین کافی نیست، بلکه آن سخن باید فهم شود و فهم ما از دین متکی به نوع انتظاراتی است که از دین داریم و چنان نیست که از خود دین بفهمیم که باید از او چه بخواهیم. این دلیل اولشونه. دلیل دومشون این است که بگویند فرض کنیم که آدمیان به دین مراجعه کردند و از دین شنیدند که برای تأمین کدام منظور آمده است. یعنی فرض کردیم رفتیم و این را از خود دین شنیدیم، اما مطلب به همین جا ختم نمی شود، چرا که سخن بر سر صدق و کذب دعاوی هم هست. این نکته به ویژه هنگامی اهمیت و برجستگی می‌یابد که فرد از بیرون در دین نظر کند و در مقامی باشد که هنوز به دینی از ادیان اعتقاد و التزام نورزیده است. برای چنین فردی بسیار مهم است که معلوم نماید آیا ادعاهای دین و داعیان آن صادق و معتبرند و اساساً تحقیق پذیر و عقلانی هستند یا خیر. این هم دلیل دوم، مدارا و مدیریت، صفحه 135 تا 137. خب ما این دو دلیل رو باید بررسی کنیم ببینیم درسته یا فل جمله، یا فل جمله درسته، فل جمله درسته یا اصلا درست نیست. قبلا خدمت رو عرض کردم، انتظار یا از دانی نسبت به عالی است یا از عالی نسبت به دانی.
خلاف ظاهر کلمه
انتظار نیست. نه، چه خلاف انتظاری است؟ انتظار از یک موجودی متناسب با خصوصیاتی است که در مورد اون موجود مطرحه. مثلا شاگرد از استاد انتظاری دارد، این حرف نامعقولی نیست که بگوییم این دانش آموز، این شاگرد انتظار از استاد خودش داره و این معنیش این نیست که استاد هیچی بلد نیست و خالی هست و این لذا انتظار داره میخواد چیزی برش تحمیل کنه. نه، استاد یک مقامی داره علمن و عملن و اخلاقن. این دانش آموز بجاست که این انتظار رو داشته باشد که این معلم مشکل علمی او را حل کنه، یعنی به مجهولات او پاسخ بده. این انتظار درست نیست دیگه، چون نیازم داره. یعنی متعلم یک نیاز معرفتی دارد. برای برآوردن این نیاز معلم را در این جهت شایسته میدونه و لذا انتظار دارد که این بتونه از این مشکلش حل کنه. مضاف بر این جنبه معرفتی، چون اون یک شخصیتی است که در یک مقام کمال بالاتری قرار داره، الگوی عملی هم هست، خب انتظار دارد که این معلم در گفتار و رفتارش مؤدب باشه. اگه بگیم این متعلم و این شاگرد، انتظارش از معلم این است که با ادب باشه، با وقار باشه، حرفا و الفاظ رکیک به کار نبره، سبک به کار نبره، توهین نکنه مثلا به حرف بدی نیست، درست نیست. نه نه نگاه کنید شما، نه خیر، انتظار نه، نیاز هم اگه بگید همین میشه، یعنی اون کسی که میاد تعطیل کنه، نه نه انتظار، اگه اون قید را نیاورید نیاز هم هست، چون نیازها نیازهای تخیلی هم هست دیگه، همه نیازها که عقلانی که نیست. اون دانش آموزی که انتظار دارد درس تعطیل بشه ما رو بازی کنه، خب یک نیاز تخیلی توهمی او در وجودش هست، آیا باید این نیاز توهمیش برآورده شود؟ میگیم نه، باید تهدیدش کرد، انتظار ما کذا. یعنی اگر ما این قید معقولیت رو بزنیم، هم نیاز حد میخوره، نیاز دو قسم میشه دیگه، نیازهای معقول و نیازهای نامعقول، و هم انتظار درست میشه. اگر این قید رو نداریم هر دو خراب میشه، فرق نمی کنه. وقتی میگویم انتظار داره، انتظار معقول به اصطلاح فقها تناسب حکم موضوع، این انتظارش، لذا امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید که ان لی علیکم حقا و لکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم. این اشکالی داره، یعنی انتظار مردم از والی، یک نیازهای اونها دارن که این والی باید اون نیازها رو برطرف کنه و حسب این نیازها انتظار هم داره. چه اشکالی داره؟ یعنی انتظار جامعه، بله حالا از کنم اون در حد نه، انتظار هم انتظار در واقع عرض کردم معقول. خب عرض کنم که این کلمه انتظار یک لفظ بیگانه از ادبیات دینی و فرهنگ دینی نیست، که دوستان بعضا خیال میکنن که این لفظ را برن بر ما تحمیل میکنن و ما مثلا ناخواسته داریم در دام یک تعبیر وارداتی اجنبی از معارف دین میفتیم. نه اینطور نیست، این یک تعبیر درستی است، صحیح. انتظار عالی از دانی، حالا معلم از شاگرد چه انتظار داره؟ اونم انتظار داره، نیازم نداره دیگه، دقت میکنید؟ اینجا نیاز است، اینجا انتظار با نیاز همراه است، اگر از دانی نسبت به عالی باشه. یعنی هر کجا انتظار از دانی نسبت به عالی باشه با نیاز همراهه، که باید هم نیاز و هم انتظار معقول باشه، و هر کجا از عالی نسبت به دانی باشه نیاز نیست، تکلیفه، اونجا میشه تکلیف. این که احیانا تصور شده است که کلمه انتظار یعنی تحمیل، یعنی که ما داریم به دین یه چیزی رو تحمیل میکنیم، اشتباه اینجاست که خیال کردن انتظار ما از دین از قسم انتظار عالی از دانیه، نه، انتظار ما انتظار دانی از عالیه، هیچ تحمیلی نیست، توقعی است که یک مثلا فرض کنید نابینایی از یک کسی که چشم داره انتظار داره، این نداره، نیاز داره که اینا دستشو بگیره، انتظار بیجاست. توجه می‌فرمایید؟ پس
معصوم شده، چون من انتظار داشتم معمولا
نه
دانش...
نه دیگه حالا من که ما هم فارسی هستیم دیگه، ما هم که نه ترکی هستیم نه اردوی هستیم، بنده هم فارسی اصلا، فارسی گل پایگان فارسی اصله، ما هیچ انتظاره دیگه. عرض میکنم، من دارم عرض میکنم خدمت شما دیگه، نگاه کنید شما دیگه دقت بفرمایید، اگر انتظار از دانی دیگه، یک چارچوب دادم خدمت شما، اگر انتظار از دانی نسبت به عالی باشه با نیاز همراه، و اگر انتظار از عالی نسبت به دانی باشه با تکلیف همراه، خیلی روشنه. خدای متعال از ما انتظار داره، ما از خدا انتظار داریم، هر دو هست. ما از خدا انتظار داریم که ما را خلق کرده شکممون را اولا سیر کنه، وسائل رزق ما را ایجاد بکنه، انتظار به جاییست دیگه. لذا می فهمد که و ما من دابتن هر می شود که الا علی الله رزقها، ما خلق کردیم بعد رزق بدهیم دیگه، این باید هست، ما هم انتظارمون به جاست. خداوند متعال هم می فهمد که من به شما را خلق کردم، نعمت دادم، انتظار دارم شما شاکر باشی، شما شاکر من باشی، من هم به شما رزق میدهم، شما رو به کمال میرسانم. دو طرف هست دیگه. نه تکلیف از دانی به عالی تکلیف ایجاد نمیکنه. یعنی مقتضای کمال او اینه که اینجور باشه. اگر یک کسی رفت در خانه خاتم را زد، انتظار دارد دست خالی بر نگردد، تکلیفی نداره که جعل بکنه بر او دستوری بدهد به او تحمیل بکنه. مقتضای کمال و سخاوت خاتم مقتضای کمال خودشه، اگه سخی نبود این انتظار ازش نبود، ولی چون سخاوتمنده این انتظار ازش هست. انتظار از کسی که شجاع است این است که پشت دشمن نکند، نه اینه که حالا این آقا داره میگه من به تو دستور میدم پشت دشمن نکن. امیرالمومنین که فرمانده جنگ است، زیر دستش حق ندارد به او امر بکنه، اما انتظار دارد که این فرمانده او پیشتاز باشه. این الزامی نیست، انتظار به جاست. لذا اگر چنانچه فرماندهی باشه که خودش خطر نکنه، ولی هی همه مردم رو به خطر دعوت کنه، مردم جذب نمیشن. اینه کسی که حالا هر امری از امور جلو بیفته، انتظار هست که چه بکنه؟ انتظار این هست که خودش در اون جهت مقید، بیشتر مقید باشه. حالا مثلا ماها، جامعه از ما انتظار داره یا نه؟ بله، از ما طلبه ها چه انتظاری داره؟ انتظارات مختلفی داره. اون جایی که میخواد مجهولاتش رو باید حل کنیم، باید جوابگوی مجهولاتش باشیم. اونجا که بحث اخلاق و تربیت، باید جوابگوی این نیاز و انتظار او باشه. ما رو الگوی خودش میداند، انتظار به جایه. اگر چنین نباشد مشکل هست، ولی اگر جامعه از ما منتظر باشه که ما رفتارمون، گفتارمون، کردارمون پیامبرگونه باشه، این که خیلی به جا هست، انتظار به جاییه. نه آقا، این دغدغه شما در این جهت نداشته باشه، این حرف درستیه. انتظار نه این است که یک معنای اومانیستی است، توحیدیه. یعنی بر مبنای نظام توحیدی هر موجودی یک نیازی داره، نیازش که یه موجود بالاتری باید برآورده کنه، این انتظار داره برآورده، این یک از جهانبین توحیدی برمیخواد. خب عرض میکنم خدمتون که اون بحث گذشت، دقت به این نکته بفرمایید، استدلالش ببینید. استدلال ایشون این است که بدون انتظار از دین نمیشود هیچ متن دینی را، مثلا آیه ای را، روایتی را بفهمیم، بشنویم و بفهمیم. بفهمیم ایشون موید باید انتظارمون رو مشخص کرده باشیم، حد اکثریه یا مثلا حد اقلیه چیه. من عرض کنم که این سخن فل جمله درسته، نه بل جمله، و مثل همه تقریبا دیگر حرفای این بنده خدا که شاید بی استثنا بتونیم نسبت به این نظریه هایی که مطرح کرده و میکنه این حرف رو بزنیم که فل جمله سخن درست است، بل جمله نادرست است. تقریبا تا حالا من هرچی نظریه ایشون مطرح کرده در مباحث دینی به این نتیجه رسیدم که سخنها فل جمله موجبه جزئیه درست است، اما موجبه کلیه غلط است. این که میگوید انتظار ما از دین در فهم کلام دین اثر میگذارد، عرض میکنم فی الجمله درسته. ما اول باید متن دین را از نظر دلالت تقسیم کنیم، اینا مهمه. اگر این موشکافی ها را نکنیم، دستبندی نکنیم، میشیم دچار مغلطه نشیم. کلام دین، لفظ دین، حالا چه قرآن کریم چه روایات، گاهی دلالتش بر معنا دلالت روشنی است. حالا این دلالت روشن یا صریحه، اصطلاحا نص صریحه، یا ظهور داره، یا اینجوره کلامی است، آیه است، قرآن کریم، لفظی درش به کار رفته که دلالتگر بر معناست حسب الموازی لغویت لفظیه، چون عربی مبین است. قرآن کریم بر اساس قواعد محاوره بشری و از جمله عربی طراحی شده، قالب ریزی شده، دلالت میکنه بر معنادارات روشنی داره. یه وقت نه، مثلا این که فرض کنید که انما الهکم اله واحد، مثلا احل الله البیع و حرم الربا، اقیم الصلاة، آتوا الزکاة، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، و امثال اینا. یه وقت نه، الفاظی به کار رفته است که دلالت روشن نداره، متشابهه یا مجمل اجمال داره، اشاره وار هست، دلالتش دلالت اشاری که میگن اشعار داره، اشاره میکنه، اجمال داره، مطلب مجمله. لفظی به کار رفته است که معنای مرادش نه صریح و نه ظهور در آن داره، مجمله یا متشابهه. در این طایفه دوم از الفاظ و واژگان قرآنی یا روایی، این حرفشون درست، اونجاست که انتظار میشود یک قرینه خارجیه. چون که کلام دلالت روشن ندارد، در سایه قرینه دلالتش دلالت میکنه و ما ازش میفهمیم. اون وقت انتظار، انتظاری که از دین داریم، اون کسی که انتظار داره از این لفظ، اون معنایی را میفهمد که انتظارش از قبل داره، چون میگه این آمده مرا تغذیه کنه، مرا هدایت کنه، راهنمایی کنه، و منم چنین نیازی از دین دارم. چطور میشود که این لفظ بیانگر اون معنایی که من میخوام و نیاز دارم نباشه؟ پس اگر دلالت کلام از قسم اول باشه، حالا آیات یا روایات، اونجا انتظار شرط لازم برای فهم نیست که بدون آن نشود فهمید، که بگوییم تا شما انتظار خودتون رو از دین معین نکنید نمیتونید بفهمید. نه، ما انتظار اصلا انتظاری داشته باشیم نداشته باشیم، حد اکثری حد اقلی فرق نمیکنه. لذا یک آدمی که اصلا به این آیین ایمان نداره، اصلا معتقد نیست، یعنی قرآن را کتاب آسمانی نمیدونه، معتقد نیست، یعنی کافره، ولی میتوند با رجوع به همین کتاب کتابی که اونا میگن آسمانی است، برای متن دیگه که دینداران میگن متن آسمانیه، اونم میتونه بفهمه، اونم میتوند بفهمد که این کتاب در مورد مثلا عبادت چی گفته، در مورد مسائل بین روابط بین المللی افراد، سیاست ها چی گفته، در رابطه با امور خانواده چی گفته، در رابطه با مسائل ازدواج و مثلا طلاق و اینا چی گفته، اونم میتونه بفهمه. اصلا اعتقادی هم به این متن نداره که انتظاری از، هیچ انتظاری نداره، اصلا معتقد به این نیست. انتظار برای کسانیه که به این دین معتقد شدن، کسی که اصلا اعتقاد نداره. ولذا قرآن کریم، این خداوند متعال از کافرها میخواهد که بیان و در این کتاب تدبر کنن تا بفهمن، و از طریق این فهم، تدبر و فهمشون به حقانیتش پی ببرن. همین داریم عرض میکنم دیگه، داریم رد میکنیم، میگیم بنابراین این چنین نیست که فهم یک متنی در گروه انتظاری است که از اون متن ما داریم. نه، چون این شرط ما نداریم. دلیل روشنش عرض کردم اینه که کسی هم که اصلا مؤمن به این متن نیست و رو کتاب آسمانی نمیدونه میتونه بفهمه. ولذا خدای متعال میفهمد افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگه اینا نمیتونن بفهمن، تدبر کنن چه فایده ای داره؟ اینا که هنو مومن که نیستن که. بناس بیان تدبر بکنن بفهمن که این کلام بشری نیست، الهیه، بعد بهش ایمان بیاورن. حالا که ایمان آوردن، اون وقت یک انتظاراتی از این کتاب دارن که این کتاب دینی انتظاراتون رو برآورده. پس اینجور نیست که انتظار داشتن از یک متن، حالا اختصاص به متن دینی هم نداره ها، این که داریم عرض بکنیم کلیه، اصولا یه بحث به اصطلاح هرمنوتیک و حوزه هرمنوتیک قرار میگیره که آیا فهم متن یکی از شرایط بیرونی و قبلیش انتظاری است که آدم از اون متن، هر متن میخواد داشته باشه. نه، اصلا این یک قاعده ای ما نداریم که قواعد فهم باشه. بله؟ بله، از قواعد فهم این است که ایشون آشنای به زبان باشه. بدون آشنای به زبان، اگر این متن مثلا فارسیه یا عربی یا هر زبانیه، بدون اینکه این آشنا باشه نمیتونه بفهمه. این از شرایط لازمشه. یا علاوه بر زبان خاص، قواعد محاوره، قواعد زبان به معنای عام کلمه، نه زبان خاص، اینا رو باید بدونه که مثلا یه اصالت الاطلاق داریم، یه اصالت العموم داریم، یه اصالت الحقیقه داریم، حقیقت و مجاز داریم، مطلق و مقید داریم، نص و ظاهر داریم، مثلا این چیزا، اینا باید بدونه دیگه که عقلا در مقام مفاهمه چه قواعدی را مبنای مفاهمه قرار میدن، محاوره، گفتگو، دیالوگ خودشون قرار میدن. اینا رو اگه ندونه اصلا نمیتونه هیچی را بفهمه، هیچ متنی را. اما اگر اینها را بداند، انتظار داشته باشد، نداشته باشد، میتوند بفهمد. مثلا شما فرض کنید که یک نفر کارش اینه که متن را میخونه، مقابله الان یک کتابی که میخوان چاپ کنن، یه نفر مینویسه، میدن یه نفر مثلا ویرایش محتوایی میکنه، یه نفر ویرایش ظاهری لفظی میکنه، یک گروهی یا یک نفر دو نفر مقابله میکنن این نسخه ها را. خب این اصلا هیچ انتظار، این آقا کارش اینه که مقابله کنه، فقط بخونه اینا را، هیچ در مقام این نیست که حالا این متن بفهمه یا نفهمه، فقط میخواد ببیند که این چیزی که تایپ شده دست چندم ویرایش چندم است با اون اولیه مثلا تطابق داره یا نداره دیگه، دنبال اینه. ولی اینجور نیست که هیچی نفهمه از این متن. اگر این آقایی که دارد این متن را میخونه ولو انتظار خاصی نداره نسبت به این، با یه انگیزه دیگه ای داره این را میخونه، ولی خودشتایی میفهمه دیگه. یه بنده خدایی مثلا مسئولیتش این است که فهرست کتاب خطی را در بیاره، کتاب خطی فهرست نداره، کتاب های قدیم دیده دیگه فهرست ندارن، الان که میخوان ازش استفاده کنن خیلی مشکله، یه نفر را وادار میکنن ازش میخوان که آه شما اینا بخوان صفحه به صفحه و برایش فهرستی در بیار. همین، این هیچ انگیزه خاصی برای اینکه این کتاب را بخواند که مطلب اخلاقی یا فقهی یا چه غیر ذلک بفهمد که نیست که، ولی میفهمه اگه در اون حوزه اطلاعاتی فر جمله داشته باشه، خب چه میفهمه. پس این که اصلا شما یک اصلی درست کرده اید به این معنا که فهم متن در گروه این است که ما اول انتظارمون را از اون معین کنیم، ما اینجا این قاعده کلی نداریم. بله، عرض کردم در اون مواردی که لفظ روشن نیست دلالتش، مجمله، اون کسی که انتظار نداره از دینی چی نمیفهمه از این، میگه مجمل، آقا من از این چیزی اصلا برداشت نکردم، نفهمیدم. اون کسی که انتظار دارد بر اساس انتظارش میشه یک قرینه‌ای که اینو یه جوری معنا کنه برای خودش. مثلا یک کسی که فرض کنید که از قبل طرفدار نظریه آزادی اراده انسان است، این از قبل این انتظارش از قرآن اینه که طرفدار آزادی اراده باشه، چون از قبل انسان شناسیش اینه که انسان آزاده، مختاره. دقت کردید؟ خداوند متعال و قرآن و کلام الهی هم که نیومده که برخلاف واقعیت حرف بزنه، که میگه پس قطعا این کتاب آسمانی هم مطابق با همین انتظار من حرف زده، یعنی همین که من میفهمم که انسان آزاده، باید آزادی من تضمین بشه، این کتاب نباید آزادی انسان رد کنه. خب حالا وقتی که رسید به این آیه شریفه مثلا که والله خلقکم و ما تعملون، اینا قطعا یه جوری میفهمه که اون انتظارش از قرآن رو برآورده کنه. انتظارش از این قرآن این بود که این قرآن آزادی مرا محدود نکنه، کتاب آسمانی برخلاف آزادی من نباشه. حالا نقطه مقابل اون بنده خدایی که توحید افعالی را جوری فهمیده، توحید افعالی که میگه لا مؤثر فی الوجود الا الله، اینجوری انتظار اونم از این کتاب آسمانی این است که این کتاب آسمانی برخلاف این عقیده توحیدی او حرفی نزنه. و اونم وقتی که برسد به این آیه‌ای که عرض می‌شود که مثلا انا هدینا سائل اما شاکرن اما کفورا، اونم اینا جور دیگه معنا می‌کنه. یعنی بر اساس اون فهم و انتظار پیشینش اونا قرینه می‌کنه که اینا حمل کنه بر اون انتظار خودش و فهم پیشین خودش. در این جور جاها بله، اما حالا اینجایی که قرآن کریم می‌فرماید مثلا عرض می‌شود که لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان به یقوم الناس و بالقسط. یه آیه دیگه رجوع میکنیم به این آیه شریفه، ببینیم که این آیه درباره هدف انبیا چی میگه. خالی و ذهن ما نمیدونیم حالا انبیا برای چی اومدن. به خود همین آیه رجوع میکنیم، از این آیه میفهمیم. این آیه میفهمید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، یعنی معجزات، و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، برای چی؟ لیقوم الناس بالقسط، تا مردم بر اساس قسط زندگی کنند. بله. خب حالا دو تا احتمال در وارد این آیه هست، دو تا احتمال، دقت کنیم. احتمال اول اینه که ما انبیا رو فرستادیم تا به مردم بگن ایها الناس شما عدالت پیشه باشید، لیقوم الناس بالقسط، شما عدالت پیشه باشید. چارچوبه های عدالت من کاری ندارم چه هست، من فقط از شما انتظارم این است، میخوام که شما عدالت پیشه باشید، لیقوم الناس بالقسط. اما بایدهایی، نبایدهایی، چارچوبی، قانونی، قالبی برای این داریم؟ نه. این سکولاریستیه، یعنی این تفسیر سکولاریستی از این آیه است. همین که این آیانه که میگن عرفگرا، میگن عرف، همه چیز را عرف تعیین میکنه، همین بند خدا صاحب هم کتاب مدارا و مدیریت این حرف را هم داره، میگه که دین گوهرش و حقیقتش این است که انسانها دنبال عدالت باشن، این پیام دینه. اما شکل و شمایل و چارچوب و ضوابط عدالت دیگه مال خودشونه، مال عرفه، مال فهم بشریه. ایشون اینجوری میگه دیگه، یا کسانی که مثل ایشون آیه رو اینجوری معنا میکنن. این یه احتمال. احتمال دیگر این است که نخه، هم پیام دارد هم ضابطه و قانون ارائه کرده است، هر دو. نه فقط یه پیام داره بقیه را رها کرده، نخه، چارچوب‌های اساسی برای عدالت را در همه حوزه‌هایی که عدالت لازمه، چون عدالت فقط مسائل اقتصادی که نیست، عدالت و قسط، لیقوم الناس بالقسط فی عقایدهم فی اخلاقهم فی اعمالهم. قیدی نداره دیگه، ما که حق نداریم که کلام را همجور از پیش خودمون قید بزنیم. لیقوم الناس بالقسط در چه مجالاتی داره؟ همین مجالات، این سه حوزه اعتقادات، اخلاق، همه قسط باشه، درست؟ ولی قسط در عقاید و در اخلاق و در افعال را چی معین میکنه؟ چه ضابطه و مبنا و معیاری داره؟ کتاب، همون قبلش گفته کتاب. اگر این را نگوییم که لازم میاد ذکر الکتاب فی الآیه لغو میشه ملت فایده چیه؟ همون که فرمود که لقد ارسلنا رسلنا بالبینات لیقوم الناس بالقسط، دیگه کافیه دیگه. اگر فقط بنا هست، بنا بوده که پیامبرها از جانب خدا بیان به مردم بگوین ایها الناس علیکم بالقسط، اما دیگه چارچوب و ضابطه و شیوه و ایناش ما دیگه کار نداریم، خود میدانی کتاب برای چی آورده، ذکر کتاب چه فایده ای داره. و انزلنا معهم الکتاب و المیزانه. خب آیا در کلام الهی احتمال لغو هست؟ یک کسی بگه خب حالا خدا گفته، شما کجا میگید خدای متعال لغو در کارش نیست؟ حالا حوض کرده نستجیر و بالله حوض کرده این لفظ رو هم بگه، ولی هیچ قرضی هم نداره، میخواسته یک آیش بزرگتر میشه مثلا کلامش بیشتر. بله، مثل ما آدم ها دیده به کمیت نگاه میکنیم، این کمیت تو زندگی ما خیلی بالاخره برجسته است. مثلا یه نفر میره تبلیغ، میگه چند تا منبر رفتم من، مثلا چند تا روستا میرفتم، ماه محرم 8 تا منبر میرفتم، بعضی میگن 14 تا، یا آقا میگه 14 تا منبر، میگه 14 تا منبر چطور میشه دیگه، دیگه منبر نمیشه دیگه. خب به کمیت نگاه میکنیم دیگه، اینا اشتباهات هستا، همین که هیچ چیز میکنه آمار، اصلا زندگی آماری یعنی زندگی کمیت، کیفیت رفته از باد فنا، فقط با آمار صحبت میکنیم. مثلا میگیم نرخ تورم فلان مقدار شده، تو زندگی که آدم میره میبینه که همه چیز یاد گرون میشه، چیزی ارزون که نشده که، آدم تو تناقض گیر میکنه، هم میگن آمار است، آمار هم نمیشه زیر سوال ببری، بعد اگه ببری همه چه خراب میشه اوضاع احوال عالم، هم از این ور که آدم عملا میره میبینه که نه، چیزی که کم که نشده که گرون شده. این آماری شدن، کمی شدن مشکل داره، به کمیت نگاه کن. عرضم اینه، برگردم نگاه کن، این نکته بسیار اساسی است. ندیدم کسی این مطلب را در زیر این آیه متعرض شده باشه، ولی خیلی مهمه. خلع اصلاح کردن تفسیر سکولاریستی آیه همین است که عرض کردم. کسی را شنیده دیگه، حالا این بند خدا که من میگم ایشون تئوریستین و ایدئولوگ یه گروهیه، منحصر نیست. خیلی ها هستن که اینجوری فکر میکنن دیگه. ما در یه دورانی در فضای جامعه خودمون، من یادم نمیره، بعضی افراد در حد رئیس جمهوری بودن و همین آیه رو که میخوندن میگفتن خب قرآن دین میگه که مردم قسط پیاده کنن، خودشون میدانن دیگه حکومت چه کاره است که بخواهد، خود مردم میدانن عرفه، یعنی غلطه این. میگفتن نگفته است لیقوم الناس، مثلا که اینا بیان، مثلا انبیا بیان مردم رو به قسط وادار کنن، گفتن خودشون به قسط برن. ما هم البته همینطوره، زورکی نیستش که. هیچ پیغمبری در تاریخ به زور حکومت نکرده، هیچ پیغمبری، هیچ امام، هیچ مرجع تقلیدی هم اینکار نفذ کرد، هیچ ولی یه فقیه هم. مثلا نظام حکومتی ولایی نظام زور نیست، ولی مشروعیتش از مردم نیست، ولی هیچ کس ما شمایی سراغ بیاری دکتاری هم پیغمبر اینجور نبوده. الان هم ملاحظه میکنید دیگه، ما نظام حکومتی ما هم که زور در کار نیست، بس مقبولیتی. امیر المومنین هم 25 سال سکوت کرد، وقتی فشار رو بردن مردم آمدن، اون وقت فرمود لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر لالقیت و حبلها علا غاربها. بله لیقوم الناس و بالقسط، اما ضابطه میخواد یا نمیخواد؟ بله ضابطه های کلی، نه حالا مورد موردش کار ندارم، مورد جزئی، موارد جزئی بحث آخر است، موضوعات تطبیق بر موضوعات، ولی قالب داره. و الا کتاب برای چی آمده؟ اون وقت این کتاب چه کتابی هست؟ این کتاب چه کتابی هست؟ کتاب دعاست؟ فقط ذکر نیایشه یا کتاب قانونه؟ خب خود قرآن معنا کرده دیگه. از این آیه رجوع میکنیم به 213 سوره بقره، کتاب را معنا کرده. اینجا میفهمد کتاب را فرستاده این مردم قیام به قسط بکنن، اونم قیام به قسط در همه عرصه ها. در آیه 213 سوره بقره هم میفرماید فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفو کتاب اینه دیگه. این کتابیه که مبنای حکمه در اختلافات. چه اختلافاتی؟ باز اطلاق داره. چطور اونجا قسطش اطلاق داره، اینجا هم اختلافاتش اطلاق داره. اختلاف در چه؟ فی العقائد، فی الاخلاقیات، فی الاعمال سیاسیه، عبادیه، هرچی مخواه باشه. لیحکم بین الناس فی مختلف و فی. کتاب اینه تا آسمان. خب حالا از این دو تا قرائت و قول آیان از این دو تا تفسیر، اون که میگوید نه ما به دین چیزی ندارد، چارچوب نداره، خب این خلاف دلالت روشن آیه هست. یعنی باید ما قبول کنیم که نستجیر بالله خدای متعال در کلامش لغوه، اونم که تصریح فرموده است که انه لقول فصل ما هو بالحذر. اگر هم نمی فرمود همینطور است، اون تو فرموده که همینطور هم هست، کلام الهی که دیگه درش لغو نیست. ببینید خب چه معنی داره. ما حالا رجوع کردیم به این آیه، هیچ انتظار قبلی هم نداریم. اصلا فرض کنیم ما هیچ، یه آدم مسیحی، یه مسیحی بیاد به این آیه رجوع کنه، میگه خب اسلام اینا میگه، دین اسلام چنین دینیه آیه، پس مشکلی نداره. با رجوع به این میشود این استدلال که انتظار ما فهم ما را معین میکنه فل جمله در موارد درسته، اما اون جاهایی که کلام دلالت روشن داره، اما به نص است او به ظاهر هست، کلام قابل فهمه، ما مؤمن به اون کلام باشیم یا نباشیم، آره میشود که انتظارمون حد اقلی باشه، حد اکثری باشه، هرچی ما باشه، چه بسا انتظار ما رو همین تصحیح بکنه و ما برگردیم. این راجع به این دلیل اولشون را تتمهش انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.